مثل فیلم کوتاه آزادی یا ده ها پویانمایی و اثر بصری دیگه که به این موضوع پرداختن.
اما برای او حرم حضرت شاه چراغ سکوی پرتابی بود به مرزهای اهورایی شهادت.
یک مجموعه تلویزیونی هم با موضوع شهدای شاه چراغ ساخته شده.
آقا شاه چراغ
یه جایی که خبرساز باشه، جنجالی باشه.
مجموعه روزخون که در صدا و سیمای مرکز فارس و با بازیگران و عوامل بومی تولید شده.
نوران از این میکانیزم جدید برای نقل و انتقالاتشون استفاده می‌کنه.
این مجموعه تلویزیونی ساعت 22:15 دقیقه روی آنتن شبکه یک سیما میره. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین لایحه بودجه دولت جدید انگلیس به یکی از پرواکنش‌ترین لوایح بودجه ارائه شده به مجلس این کشور تبدیل شد. لایحه‌ای که ارقام آن نشان داد همزمان با قطع یارانه مستمری به گیران و بازنشستگان و بودجه خدمات عمومی، مالیات‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت و بودجه نظامی این کشور نیز به بالاترین میزان در 15 سال اخیر رسید.
جنجال در مجلس انگلیس بر سر نخستین لایحه بودجه دولت جدید که حدود 4 ماه پیش با شعار تغییر و حمایت از قشرهای کم درآمد بر سر کار آمد، با رونمایی از نخستین لایحه بودجه خود بقیده کارشناسان نشان داد بیشترین افزایش مالیات در یک نسل، بیشترین قروض دولتی و بیشترین قطع کمک‌های حمایتی را رقم زده است. ریشی سوناک، نخست وزیر پیشین انگلیس و رهبر حزب محافظه‌کار:
بدهی‌های دولتی میلیاردها پوند افزایش پیدا کرده.
اما ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، میگوید همه اینها برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به این کشور است. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس:
تنها راه برای رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. به منظور این سرمایه گذاری باید ثبات اقتصادی بازگردد.
دولت انگلیس که وعده داده بود هیچ بودجه‌ای را قطع نکند، 2 ماه پس از روی کار آمدن کمک هزینه سوخت زمستانی بیش از 9 میلیون مستمری بگیر را قطع کرد و مالیات‌ها را به طور چشمگیری افزایش داد. شماری از کارشناسان و منتقدان میگویند این میزان افزایش مالیات در انگلیس در نیم قرن اخیر سابقه نداشته است، موضوعی که واکنش‌های مردمی را در پی داشته. یک شهروند انگلیسی:
دولت جدید با اسم کارگر هم نشون داد دولتیه که اولویت‌هاش همون سیاست‌های نظام سرمایه‌داریه و هیچ توجهی به خواست کارگران و قشرهای کم درآمد و محرومان نداره.
با اینکه بر اساس لایحه بودجه دولت انگلیس از حزب کارگر 40 میلیارد پوند بر میزان مالیات ها افزوده می شود، دولت جدید انگلیس می گوید شرایط جاری کشور حاصل سیاه چاله مالی ایجاد شده یه دولت قبل است که به او به ارث رسیده. منتقدان معتقدند حزب کارگر انگلیس همچون حزب محافظه‌کار که طی 14 سال گذشته دولت این کشور را در دست داشت، ترجیح داده به جای گرفتن مالیات بیشتر از شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند، با قطع کمک‌ها به بازنشستگان و مستمری بگیران و کاهش بودجه خدمات عمومی کسری بودجه را جبران کنه. همین باعث شده میزان محبوبیت حزب حاکم کارگر در کمتر از 4 ماهی که روی کار آمده بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه ایپسوس از مثبت 6% به منفی 21% برسه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، روز شما بخیر. مسابقات جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی امشب با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می‌دهد. در شب آخر رقابت‌ها در آلبانی برای کشورمان کامران قاسم‌پور و محمد نخودی در دیدار رده‌بندی اوزان 92 و 79 کیلوگرم برای مدال برنز به روی تشک می‌روند. قاسم‌پور و نخودی دیشب در مرحله نیمه نهایی با قبول باخت برابر رشید سعدالله‌ایف روس و کمچاتسه گرجستانی از صعود به فینال باز ماندند. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک دیدار پیگیری می شود و تیم استقلال در تهران پذیرای تراکتور تبریز است.
هفته دهم لیگ برتر پنجشنبه با یه بازی برگزار میشه که از ساعت 17:45 استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تراکتوره. استقلال این روزها شرایط خوبی رو سپری نمیکنه. آبیاش با 8 امتیاز در رده 12 جدولن. موسیمانه سرمربی استقلال:
ما یه بازی دیگه داریم، یه بازی سخت دیگه. مسلما خیلی چیزها به نفع ما نیست، برای اینکه ما نتایج خوبی نگرفتیم. ما امیدواریم که بتونیم نتایج رو تغییر بدیم. مسلما آسون نیست. ما نیاز داریم که بچه‌ها به اعتماد به نفس به کافی برسن، لحاظ ذهنی آماده بشن و این کار آسونی نیست. ما تو شرایط سختی هستیم.
ان شاء الله درستین کامپلت،
ولی ان شاء الله همه چی درست میشه.
در طرف مقابل اما تراکتور در بهترین فرم خودش قرار داره. شاگردان دراگان اسکوچیش هم بازی آخرشون رو تو لیگ مقابل آلومینیوم بردن و هم تو آسیا برنده از زمین بیرون اومدن. تیتیا که با 16 امتیاز سوم جدولن، اگه میخوان از کورس رقابت جا نمونن باید هر 3 امتیاز این بازی حساس رو مال خود کنن.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
در دیدار آغازین این هفته از رقابت‌ها هم دیشب استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز با 1 گل تیم صدرنشین پرسپولیس رو شکست داد و با 13 امتیاز و 2 پله صعود در رده 7 جدول جای گرفت. هفته دهم لیگ برتر فوتسال مردان ایران با 3 دیدار امروز آغاز میشه و در حساس ترین بازی تیم مس سونگون برای تضمین حضورش در صدر جدول در زمین تیم رده 5 گوهرزمین سیرجان به میدان میرود. در سایر بازی امروز کلینیک ایرانیان قم با شهرداری سابه و ایرالکو عراق با پالش نفت بندرعباس دیدار میکنند. سایر بازی این هفته فردا برگزار می شود و هفته ششم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز برگزار می شود و در بازی های حساس تیم صدر جدولی طبیعت میهمان محگل البرز است. پایش پارت شاهرود پذیرای شهرداری گرگان خواهد بود و آینده سازان تهران با کاله روبرو می شود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ساعت 14:37 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. سهام خودروسازان بزرگ کشور پس از 2 دهه همچنان در صف واگذاری. با وجود اینکه رئیسان 5 دولت گذشته بر خصوصی سازی خودروسازان تأکید داشتند، اما همچنان مدیریت 2 خودروساز بزرگ را دولت تعیین می‌کند. کارشناسان سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا همان سهام تودلی را اصلی‌ترین مانع در خصوصی سازی خودروسازان می‌دانند.
نداشتن کیفیت مطلوب، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و البته دسترسی سخت مشتریان.
منتظر بودیم که حالا برنده بشیم ولی هیچ کس رو من ندیدم. 20 بار شرکت کردم، دقیقاً
50 بار 30 نفری ثبت نام کردیم، یه بارم قبول نشد.
از چالش‌های جدی صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر بوده است.
این همه حمایت تو این طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین. درستم میگن، حق با مردم، یعنی اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب.
هرچند در خودروسازها دولت سهام کمی دارد، اما تعیین کننده مدیریت آنها عملا دولت است. سهم 5.71% دولت در ایران خودرو و سهم 16.81% دولت در سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع است. کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
از این کار غیرقانونی از نظر من، اصلا معنی نداره مدیر عامل ایران دولت تعیین میکنه. دولت هم تعیین میکنه باید طبق نظام قانون تجارت تعیین کنه، نه طبق زور دولتی.
برای رفع این چالش ها و مدیریت غیر دولتی از 2 دهه قبل موضوع خصوصی سازی سهام خودروسازان مطرح شد. در دولت 13 رئیس جمهور شهید بر این موضوع تاکید ویژه داشت.
از اون جاهایی است که باید زودتر به بخش خصوصی واگذار بشه.
رئیس اسفق سازمان خصوصی سازی واگذاری را دارای شروط میدانست. قربانزاده:
اولا وثیقه آزاد بشه در مورد سهم خود دولت 5% ایران خودرو و 17% سایپا. ثانیاً سهام تودلی این 2 خودروساز بیاد و صرف بازپرداخت تسهیلاتشون بشه.
چالش جدی در واگذاری هم سهام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان است به نام تودلی. کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
تودلی یعنی شرکتی میاد شرکت زیرمجموعه خودشو می‌خره و اونو می‌خره دوباره. حالا از نظر بورسی پیچیدگی داره.
حالا نوبت به دولت 14 رسیده که خود را مکلف به اجرای برنامه 7 پیشرفت می‌داند.
و تحقق برنامه 7
در ماده 5 قانون برنامه 7 پیشرفت بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأکید شده است. محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت:
سمت و سو به سمت این است که ما تصدیگری را در دولت کم بکنیم، تنظیمگری و رگولاتوری را در دولت زیاد بکنیم و تو بعضی کارهای اجرایی دخالت نکنیم. این هم راجب خودرو، هم راجب معدن، هم راجب مواردی است که دولت داره توش تصدیگری میکنه.
سهام دو خودروساز بزرگ کشور که حدود 200,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند همچنان در صف واگذاری است. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
تأمین مالی 3,200,000,000 دلاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر. عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت هر طرحی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر که باز پرداخت ارزی داشته باشد شامل تأمین مالی صندوق توسعه ملی می‌شود.
اراده دولت بر توسعه انرژی‌های پاک. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
50,000 مگاوات برنامه کردیم برای انرژی تجدیدپذیر.
موسوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون تهران:
کشوری که این همه ما تابش خورشید بسیار بالا داریم، تونل‌های بادی خیلی خوب داریم، یک معضله که ما نتونیم از این ظرفیت خدادادی استفاده کنیم.
افزایش 5,000 مگاوات ظرفیت برای نیروگاه‌های خورشیدی از اهداف برنامه 5 و 6 بود. اگرچه این ظرفیت از 1,400 مگاوات عبور نکرد، اما در برنامه 7 این هدف گذاری ارتقا یافت. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو گفت:
متعهد به تحقق اهداف برنامه 7 هستیم.
ترس طلب رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر:
برنامه ما اجرای برنامه 7 برنامه 7 خب 12,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دیده شده تا انتهای برنامه.
حالا سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با رویکرد اجرایی برنامه های گذشته اهداف برنامه 7 قابل دستیابی است؟ موسوی درچه مدیرعامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران:
تا الان تقریبا 1,200 خورده مگاوات ما نیروگاه تجدیدپذیر داریم. این به این معناست که تقریبا ما طی 5 آینده بعد 11,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث بشه. این به چه معناست؟ به این معناست که تقریبا باید 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه رخ بده.
موسوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون تهران:
برای تحقق برنامه توسعه‌ای تجدیدپذیر ضرورت داره که جزیره‌ای حرکت نکنیم. همه ارکانی که به این حوزه مرتبط میشن بیان کنار هم قرار بگیرن.
اجرای این برنامه به طور متوسط سالی 1.5 میلیارد دلار تأمین مالی نیاز دارد. موسوی درچه مدیرعامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران:
یا از محل بانک های توسعه‌ای، یا از محل صندوق توسعه، یا از محل سرمایه‌گذار خارجی، وگرنه سالی 1.5 میلیارد دلار از عهده بخش خصوصی خارجه.
صادقی عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی:
صندوق توسعه ملی حدود 5 میلیارد دلار تأمین مالی میکنه برای مجموعه نیروگاه تجدیدپذیر. حدود 1.8 میلیارد دلار اون رو انجام داده و از این به بعد هم تقریبا 0.2 رو حد اکثر فکر میکنم اگر مقدماتش آماده بشه تا پایان سال تأمین مالی خواهد کرد.
ناترازی 19,700 مگاواتی در آمار وزارت نیرو در روزهای اوج مصرف و ناترازی گاز در روزهای سرد سال ضرورت ساخت نیروگاه هایی که به سوخت نیاز ندارند رو دوچندان میکنه. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:29 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها از جانب حضرت سلام تقدیم شما بندگان سلام، ان شاء الله در سلامت و امنیت و آرامش باشید هر کجای دنیا و ایران عزیز اسلامی که هستید. بعد از ظهرتون بخیر باشه. من حمید سوری با شما هستم و همراه همکارانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، جناب آقای امید روحی صدا بردار و جناب آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش. از این لحظه ساعت 14:48 برنامه های بخش دوم شبکه رادیویی معارف رو تقدیمتون خواهیم کرد در روز پنجشنبه 10 آبان ماه و 27 ربیع‌الثانی. تا ساعت 22:10 شب کنارتون انشالله خواهیم بود و برنامه های مختلفی رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند و عزیز خواهیم کرد. و بنده هم به نوبه خودم عرض بکنم که همطور که رهبری عزیز هم فرمودند، واقعا یه فریضه است کمک به مقاومت در لبنان و در غزه با تلفن همراه. من خودم انجام دادم، خیلی راحت با یک کد دستوری که اعلام شد میتونید مبالغی رو واریز بفرمایید و انشالله باقیات و صالحاتی باشه برای هممون و انجام وظیفه شرعی که به عهده هممون هست در حمایت از مقاومت تا انشالله نابودی رژیم صهیونیستی این قده سرطانی. خب اولین برنامه اندیشه ها هست با موضوع پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله مروج عقلانیت. تا ثانیه‌های دیگه تقدیمتون میشه. ساعت 3:30 بعد از ظهر زلال تاریخ رو خواهید شنید، نگاهی به تاریخ اسلام هست با حضور ارزشمند استاد جباری. پرسمان انقلاب هم ساعت 16 تقدیمتون خواهد شد. این رو هم عرض کنم، انشالله خداوند سلامتی کامل به استاد جباری بده و همه محققان و اندیشمندانی که علوم و معارف اهل بیت رو در واقع نقل می کنند برای ما و حفظ می کنند، چند روزی هست که استاد بیمار هستند و در بیمارستان. حجت الاسلام و المسلمین جباری، انشالله خدا سلامتی کامل به ایشون و همه بیماران عطا بکنه. پرسمان انقلابم عرض کردم ساعت 16:04 بعد از ظهر تقدیمتون خواهد شد. هنگام غروب آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 17:13، اذان مغرب 17:32 و نیمه شب شرعی هم 23:08 خواهد بود. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم از رادیو معارف 37 اندیشه ها رو بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز می‌خواهیم از نقش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در ترویج عقلانیت با شما سخن بگوییم. این موضوع در همایشی با عنوان پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم مروج عقلانیت به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
یا محمد، 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 یا محمد.
آگوست کونت، پدر علم جامعه شناسی در دوره جدید، تاریخ انسانی را بر اساس بهره‌مندی از عقلانیت به سه دوره تقسیم می کند: دوره طفولیت، دوره بلوغ و دوره پختگی و عاقلانگی. از نظر کونت، دوره کودکی و طفولیت انسانها به زمانی برمی گردد که انسانها چشمشان به آسمان و ادیان دوخته شده بود تا خدایگان مشکلاتشان را حل کنند. دوره بلوغ بشر همان دوره فلسفی است که از یونان باستان شروع می شود و تا زمان قرون وسطا کشیده شد. در این دوره بشر گمان می کرد همه چیز را می داند، اما در واقع دچار هیجانات عقلانی بود و چندان رشد و بلوغ واقعی را درک نکرد. دوره پختگی را آگوست کونت به دوره خود اطلاق می کند که زمان حاکمیت عقلانیت جا افتاده و خردورزی روشمند است. در این دوره انسان با سنجه‌های تجربی و آزمایشگاهی دانش خود را محک می‌زند و مقصود از پختگی نیز همین خردورزی تجربی است. این نوع تقسیم بندی آگوست کونت و بدبینی او به ادیان به زمان و فضای او برمی‌گردد. کونت دوره عقل گریزی قرون وسطا را در پشت سر خود می‌بیند و در جغرافیای مسیحیتی بزرگ شده که عقل گریزی و ناسازگاری آموزه‌های مسیحیت با علوم جدید او را وادار کرد تا در برابر تمام ادیان موضع منفی و بدبینانه‌ای بگیرد، در حالی که پایه و اساس شکل‌گیری دین مقدس اسلام بر مبنای عقلانیت و ترویج عقل‌گرایی بوده. بزرگترین معجزه پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم قرآن است، یعنی آخرین فرستاده خداوند از آسمان و آخرین معجزه الهی قرآن است و سراسر قرآن دعوت به تعقل، تفکر و تدبر است. اگر آقای کونت اطلاعی از آموزه‌های اسلامی داشت، قطعاً موضع منفی او نسبت به دین برمیگشت. با این توصیف از نظر عقلانیت و اندیشه ورزی، تاریخ انسانی را باید به پیشا اسلام و پسا اسلام تقسیم کرد. دکتر محمد مهدی جندقیان:
من میخوام دو فصل کنم تاریخ بشر رو بر اساس پیامبری نبی مکرم اسلام و اینکه در واقع تاریخ بشر ما قبل اسلام یک نوع تاریخ است و تاریخ پسا اسلام تاریخ دیگری است. بر اساس این انگاش تاریخ پس از پیامبر رو ما تاریخ عقلانیت میخوایم نامگذاری کنیم. در عبارات مختلفی، روایات مختلفی و حالا عرض خواهم کرد در منش و سبک کاری خود پیامبر هم این عقلانیت یک امر کاملا متمایز، متفاوت و جاودانه است. در روایت دیگری بحث میشه، سوال میشه از ساحت گمانم حضرت موسی بن جعفر یا امام صادق درباره اینکه انبیای گذشته هر کدوم معجزاتی داشتن، وجه این معجزات چیه؟ پیامبر اکرم مثلا معجزه‌شون معجزه کلامی است، معجزه ادبی است و معجزه گفتگویی است. و اونجا در حسن ختام اون روایت حضرت میفرمان الحجت و علی الخلق الیوم العقل. امروز روزگار عقلانیته، روزگاری است که ما باید با عقلانیت کار رو پیش ببریم.
در کنار سنت و سیره و قرآن کریم، عقل یکی از منابع استدلال و استنباط در دین اسلام است. بنابراین قوانین اسلامی یا از طریق وحی بر پیامبر اکرم وارد می شود یا اینکه پیامبر با تدبیر خود قواعدی را در جامعه اسلامی بنیان می نهد. تدبیر پیامبر اکرم مبتنی بر عقلانیتی است که بارها در قرآن به آن تأکید شده است. از نظر آموزه‌های دینی، احکامی که عقل صادر می کند شریعت باطن تلقی می شود، البته عقلانیت و تفکری که از هوای نفس دور باشد. دکتر جندقیان:
در منش و سبک رفتاری خود پیامبر هم وقتی مراجعه میکنیم، بیش از آن که جنبه‌های اعجازی رو ما بخوایم از پیامبر ببینیم، عرض میکنم در پرانتز نمیخوایم که اون معجزاتی که بسا منسوب شده به پیامبر رو نفی کنیم یا به طور مطلق کنار بگذاریم، ولی اونها جنبه اساسی و اصلی ندارن. اون نحوه تبلیغ پیامبر عموما نحوه تبلیغ گفتگویی مبتنی بر عقلانیت است. در کتاب احتجاج شریف روایاتی رو میدونید، این کتاب به ترتیب از نبی اکرم روایات احتجاج گونه رو آغاز میکنه و پیش میبره یکی یکی اهل بیت رو تا پایان. در همون فصل آغازین که روایت مربوط به پیامبر رو میخواد بیاره، افرادی میان از ساحت مقدس معصوم امام حسن عسکری یا امام صادق علیه السلام سوال میکنن آقا مثلا پیامبر هم اهل گفتگو و مناظره و استدلال و اینها بودن، چیزی داشتن؟ بعد حضرت میان اصلا پیامبر انکاره بودن، پیامبر در واقع آدم اهل گفتگو بودن. بعد به آیات مختلفی از قرآن هم اشاره میکنن و شأن نزول اون آیات رو مطرح میکنن که ببینید این آیات اصلا تو داستانهای گفتگویی رخ داده است. چندین مناظره از پیامبر با اصحاب فکر اون زمان رو میارن. مناظره اولی که اونجا نقل میشه مناظره است که پیامبر با یهودی ها، مسیحی ها، دهریه یا کسانی که قائل به قدم انگاری مثلا جهان بودن، یک نوع مکتب فلسفی، سنوی ها و کفار، و در اونجا نشون داده میشه که پیامبر چگونه با هر یک از این اصحاب دست به گفتگو و مناظره ای زدن. مناظره دیگری رو اونجا یاد میکنن، اون مناظره از جهاتی برای من جذابتر و مورد توجه هست. وقتی که مخزومی ها که سران مشهوری داشتن مثل ابو جهل که حالا همه ما اسم او رو کرارن شنیدیم و دیگرانی، میان یک برنامه ریزی میکنن، میگن آقا ما باید یک روزی بریم پیامبر رو گیر بیاریم، دوره‌ای که حالا پیامبر در مکه، و شروع کنیم اون رو از جهات مختلف مورد سوالات و شبهاتی به اصطلاح قرار بدیم، ایشون رو با تناقض‌ها و پارادوکس‌های روبرو کنیم و ایشون رو یه جورایی رسوا کنیم. وقتی رسوا شد، حالا زمینه این که یک برخورد فیزیکی و در واقع خشونت آمیز هم انجام بدیم مهیا میشه. اونجا میتونیم با شمشیر دیگه حالا بیفتیم، یه دعوام درست کنیم، بیفتیم به جان پیامبر. خب اینها با یک چنین فکری میان شبهاتی رو هم تو خودشون تنظیم میکنن، دو سه نفری میرن پیش پیامبر شروع میکنن گفتگو کردن و اونجا پیامبر با آرامش دونه دونه مباحث اینها رو پاسخ میدن. بسیاری حدود 7-8 آیه قرآن شأن نزولش تو همین داستانه.